هوا بس ناجوان مردانه گرم است، چنان که آسفالت کوچه نرم است.
نه بابا.
آره ته بده.
تو مو میبینی و من پیچش مو و حتی بعد از آن هم ریزش مو. واف بده.
یعنی چی؟ صورت برداشت
معلوم میشه.
واف. ولی وقتی هوا گرمه چه چاره؟ به جز کولر دیگه راهی نداره. ته بده.
هوا گرمه ولی این مصرف برق کند در قطعی برقت تو را غرق.
آفرین. قاف.
قاف.
قوام برق توی صرفه‌جویی‌ست، یعنی ماندگاریش.
آفرین.
قوام برق توی صرفه‌جویی‌ست، نکویی در نکویی در نکویی‌ست.
از این بهتر نمیشه.
نداره.
به نام خداوند جان و خرد. سلام به همه دوستای خوبم. بچه ها امروز داشتم کتاب میخوندم، یهو یه سوالی ذهنمو به خودش مشغول کرد. حالا میخوام از شماها بپرسم، آماده ای؟
بله بله بفرمایید. بفرمایید.
همه با هم میگین آماده ای؟
بله بله آماده ای. آماده ای.
خوبه. حالا دوستان، اگه جای یه شخصیت داستانی بودین کی بودین و چرا اونی که فکر میکنین بودین؟ یه دلیل واقعی برای من بیارین و ازتون خواهش میکنم، تمنا میکنم که همچین فانتزی و اینا جواب ندین.
این واقعا سوال سختی، آدم باید به یک درکی از خودشناسی برسه تا بتونه به این سوال جواب بده.
برکلا، چه دقیق، آفرین. همین جاست که ادبیات به ما کمک میکنه. وقتی میخونی و میگی این منم، همچون مغرور، این منم، اسمش همزاد پنداریه. یعنی شخصیت داستانی مثل یه آینه است که درون تو نشون میده.
پس دیگه مامانی رو من باید یه آینه خیلی بزرگ پیدا بکنم.
حقیقتا من باید برم کتابای علمی رو بگردم ببینم چی پیدا میکنم.
ای بابون صدات بشم من.
مامانی رو جان.
بله.
عذرخواهی میکنم، من قبلا به این سوال خیلی فکر کردم. به نظر من شما باید شخصیتی رو انتخاب کنی که بهت نزدیکه، هم از نظر ذهنی، هم از جسمی، هم از نظر روحی. نزدیکترین شخص به تو. من بدون هیچ فکری میگم شخصیتی که مشق نداره و به من نزدیکه کسی نیست جز پوریای ولی.
آها.
باریکلا.
خیلی خوب. خیلی خوب بچا. من کیف کردم، میدونین، عشق کردم. خوبه که با این سوالا ذهناتون فعال شد. عالیه.
میدونی که میتونی بمونی، میدونی که تو هم میتونی، میدونی ما منتظرت میمونیم، پس معطل چی میمونی؟ باشو برنامه تو تنظیم کن، وقتای خوب تو تقسیم کنم. باشو یه سری به باشگاه بزن، باشو این دفعه دیگه جا نزن. آخه اینجا جوبا جوره، آخه اینجا همه چی جوره جوره.
من آویسا کاوه هستم و اینجا میزه علمی جور و جوره.
پروفسور بالتازار.
خیلی از ماها فکر میکنیم داستان‌ها فقط برای سرگرمی‌ان، اما واقعیت اینه که داستان‌ها نقش پررنگ‌تری رو برامون بازی میکنن. شخصیت‌های داخل داستان‌ها، فیلم‌ها و انیمیشن‌ها میتونن آروم آروم وارد ذهن نوجوانان بشن، توی تصمیم‌هاشون اثر بذارن و حتی بخشی از نگاهشون به دنیا رو بسازن. حالا چرا این اتفاق میفته؟ چون نوجوانا فقط تماشاگر یا شنونده ی داستان نیستن. اونا با شخصیت‌ها همزاد پنداری میکنن. یعنی خودشون رو جای قهرمان داستان میذارن، از ترسای اون میترسن، از موفقیتش خوشحال میشن و از شکستش ناراحت. توی روانشناسی این فرایند یکی از راه‌های مهم یادگیری غیر مستقیم و تشکیل شخصیته. نوجوان خیلی وقتا از یک شخصیت خیالی چیزی رو یاد میگیره که شاید از یک نصیحت مستقیم یاد نگیره. برای مثال وقتی یک شخصیت داستانی با صداقت، شجاعت و یا مهربانی به هدفش میرسه، ذهن نوجوان این پیامو دریافت میکنه که این ویژگی‌ها ارزشمندن. برعکس، اگه شخصیت‌های محبوب یه اثر مدام با خشونت، فریب یا حتی تحقیر به دیگران موفق بشن، ممکنه این تصویر توی ذهن مخاطب کم سن و سال کم کم عادی بشه. به همین دلیله که انتخاب داستان، انیمیشن یا فیلم برای بچه‌ها فقط یه انتخاب تفریحی نیست، یه انتخاب تربیتی هم هست. نکته مهم اینجاست که همه اثرگذاری‌ها مستقیم و فوری نیستن. گاهی شخصیت سالها توی ذهن میمونه و بعدن توی یه موقعیتی خودشو نشون میده. مثلا فردی که توی کودکی با یه قهرمان صبور و مسئولیت پذیر ارتباط گرفته، ممکنه توی بزرگسالی هم ناخودآگاه همون الگو رو توی تصمیم گیری‌هاش به کار ببره. این یعنی داستانا قصه نیستن، اونا الگو میسازن. و همین جاست که میتونیم بفهمیم انتخاب کتاب، فیلم یا انیمیشن مناسب برای نوجوانا یه مسئله مهم فرهنگی و تربیتیه. اگه دوست دارید بدونید چه چیزایی علاوه بر داستانا و قصه ها شخصیت ما رو تشکیل میدن، ازتون دعوت میکنم برنامه‌ای که توسط آقای مهدی صارمی نژاد آماده شده رو بشنوید.
همه ما وقتی به دنیا میایم با 4 پارامتر مهم دست و پنجه نرم میکنیم. اولین پارامتر مهم که جدایی ناپذیر از زندگی بشریت هستش، بحث ارثه. قطعا میدونیم که برخی از اختلالات شخصیت از پدر و مادر به ارث برده میشه. دومین پارامتر مهم زندگی همه ما بحث تربیته. و قطعا میدونید که تربیت پدر و مادر در دوران اولیه زندگی ما چقدر میتونه توی روند روبه رشد شخصیت ما تاثیر بذاره. چقدر پدر و مادر با هم متحد بودن توی تربیت کردن یا بالعکس اصلا با هم دیگه اتحادی در تربیت نداشته باشن، میتونه روند شخصیت همه ما رو تا الی ابد تغییر. سومین پارامتر مهم زندگی ما بحث تجربیات ماست. اینکه چقدر به شما فرصت تجربه کردن رو داده باشن، چقدر شما از فرصت‌های تجربه کردن استفاده کرده باشید، همه اینها میتونه تو روند شکل‌گیری شخصیت شما در بزرگسالی کمک کنه. و در انتها بلوغ. ما در دوران بلوغ با 2 بحران روبرو میشیم. بحران اول بحران بلوغه، تغییرات هورمونی در خانم ها تستوسترون، پروژسترون و در آقایون همون تستوسترون. اما ما یک بحران دیگه هم در این دوره طلایی زندگیمون پشت سر میذاریم. به این بحران میگن بحران هویت، identity crisis. بحران هویت یعنی پاسخ به یک سوال مهم، یعنی من کیستم. خیلی از ما در دوره نوجوانی متاسفانه با توجه به فشارهایی که خانواده روی ما گذاشتن دقیقا نمیدونیم که کی هستیم و چه چیزی از زندگیمون میخوایم. واسه همین خیلی از ما های فاصله بسیار زیادی بین اون چیزی که خودمون میخوایم و اون انتظاری که جامعه و خانواده از ما دارن وجود داره و این فاصله باعث میشه که این شکاف در شخصیت ما باقی بمونه و ما در بزرگسالی مدام دنبال اون هویت از دست داده خودمون باشیم. این 4 پارامتر مهم زندگی ما در انتها تشکیل شخصیت میده. شخصیتی که شاید باورتون نشه اما برای تغییر اون شاید سالها نیاز به تلاش داشته باشید.
گیلیا، بله. انشات درباره چیه؟
درباره یه قهرمان. میخوام از عباس بنویسم. از بچه های قالیباف خانه یه هوشنگ مرادی کرمانی.
قهرمانه؟
قهرمانه آره. وقتی میبینه به بچه های قالیباف خانه ظلم میشه میسته جلوش با همه یه بدبختی ها، سکوت نمی کنه. این برام قهرمانه.
من اگه جای عباس بودم قطعا میترسیدم.
اونم میترسید ولی رفت جلو. فرق قهرمان با بقیه اینه.
بچه ها، مرادی کرمانی تو این کتاب یه دنیای سخت رو نشون میده ولی بچه هاش از این سختی ها درس میگیرن. این همون چیزیه که خواننده رو جذب میکنه.
خب عرض کنم من اگر جای عباس آقا بودم احتمالاً یک کم اولش یواشکی گریه میکردم بعد میرفتم جلو.
حالا که جاش نیستی.
بله حالا که جاش
سلام.
باز شما از کجا پیداتون شد؟
از جلسات مهم ادبی.
شما جلسه ادبی میری؟
البته. همین الان داشتم به یک سوال عمیق فکر میکردم.
چه سوالی؟
اگه بخوای یه شخصیت از قصه ها یا کتاب هایی که خوندی انتخاب کنی، کیه و چرا؟
سوال جالبیه. شما کی انتخاب میکنی؟
واضحه. رستم.
رستم؟
بله، شجاع، نیرومند، با ابهت، تقریبا شبیه خودم.
شما؟
حتی با کمی فروتنی.
چه شباهتی با رستم دارین؟
من هم بارها با خطر روبرو شدم.
مثلا؟
یک بار نیمه شب رفتم آشپزخونه.
خب؟
چرا خاموش بود؟
این شد نبرد؟
تو نمیدونی تاریکی چه موجود خطرناکیه؟
غیر از این؟
یک بار هم با یه هیولای درگیر شدم.
هیولا؟
موجودی وحشی، خشمگین و پشمالو.
اسمش چی بود؟
گربه همسایه.
گربه؟
خیلی هم ترسناک بود، به من زل زده بود.
یعنی شما رستمی هستید که از گربه شکست خورده؟
شکست نخوردم، عقب نشینی تاکتیکی کردم.
خب غیر از رستم شخصیت دیگه ایرم دوست دارید؟
سهراب.
چرا؟
جوان، دلیر، پر انرژی.
شما که گفتید به رستم شبیهید، بالاخره رستمید یا سهراب؟
انسان باید چند بودی باشه.
چند بودی یا چند روایتی؟
هر دو.
اصلا شاهنامه رو خوندین؟
البته.
نویسنده شاهنامه کیه؟ نکنه یادت رفت؟
نه، داشتم فرصت میدادم تو جواب بدی.
فردوسی.
دقیقا همینو خواستم بگم.
از هفت خانه رستم چند تا یادتونه؟
همش.
یکیشو بگید.
خانه اول.
بله.
گرم کردن بدن قبل از مبارزه.
همچین خانی نداشت.
نسخه که من خوندم داشت.
مطمئنید کتاب بوده؟
شاید خلاصش بود.
فکر کنم اگه قرار باشه شخصیتی از قصه ها انتخاب کنید، بهتره پینوکیو رو انتخاب کنید.
چرا پینوکیو؟
چون هرچی داستان تعریف میکنید آدم شک میکنه یه جای ماجرا چوبی باشه.
اعتراض دارم، من فقط تخیل فعالی دارم.
اسمش تخیله؟
بله.
حتی ماجرای نبرد با گربه؟
مخصوصا همون.
نتیجه اخلاقی چیه؟
این که قهرمان بودن فقط به زور بازو نیست، باید راستگو هم بود.
خودتون گفتین؟
بله.
پس امروز واقعا پیشرفت کردید.
حتما از اولم راستگو بودم، فقط حقیقت رو کمی حماسی تر تعریف میکنم.
سلام و درود و عرض ادب و احترام، بنده ایلیا دهقان هستم. سلام مجدد. همونطوری که در جریانید، بنده میز سرگرمی جوواجو رو بر عهده دارم، دارم اجرا میکنم و خیلی هم آدم خلاقی تشریف دارم و برای هر چیزی یه چیزی تو آستینم دارم دیگه، بر هر موضوع یه چیزی تو آستینم دارم و رفیقای خیلی خوبی هم دارم. امروز داریم راجع به شخصیت‌های انیمیشن‌ها صحبت می‌کنیم، داستان‌ها صحبت می‌کنیم که اگه قرار بود خودتون یکی از اون شخصیت‌ها باشین کیو انتخاب می‌کردین. و منم یه مهمون درجه یک دعوت کردم، یه دوبلور نوجوان، داروش ایلبیگی. داروش چطوری؟
سلام میلی، حالت چطوره؟
حالت چطوره؟ خوبی؟
قربانت، مرسی.
فداتم. از دوبله بگو داروش.
از چیه دوبله بگم؟
از خود دوبله بگو. چی شد اصلا دوبله رو شروع کردی؟ چی شد یک داریوش به سمت دوبله رفت؟
خیلی سوال خوبیه این که اصلا چجوری داریوش میتونه به سمت دوبله بره. به نظر من همش برمیگرده به دوران کودکی، یعنی کودکی که تقریبا اکثر بچه ها توی اون سن و سال خیلی حال میکنن با اینکه صدای خودشون روی کارتون ها و انیمیشن ها باشه و جاشون حرف بزنن. منم تقریبا همین بودم، یعنی بچه که بودم خیلی حال میکردم با این قضیه. بعد اصلا کلن این علاقه من به دوبله همش از یه جلو تلویزیون نشستن شروع شد. نشستم جلو تلویزیون.
با کدوم انیمیشن؟ با کدوم انیمیشن؟
انیمیشن شگفت انگیزان یک.
نشستم
با تلویزیون. بعد یادمه که صدای تلویزیون رو با کنترل میوت کردم.
کمش کردی؟ قطع کردی؟
آقای شگفت انگیز هست. حالا مثلا با صدایی که بچه 12 سال مثلا
میتونی همین الان آقای شگفت انگیز در بیاری؟ همین الان آقای شگفت انگیز یه دیالوگ بگو.
اون دقیقاً یادمه اون تیکه که داشتم مثلا اداشو در میآوردم، همون اولش بود که آقای شگفت انگیز داشت سر موبایل داره میکروفونشو درست میکنه.
خب خب
قطعه دوباره بگیریم یه همچین حالی بود. بعد حالا اون موقع مثلا با یه صدای 12 این که قطعه دوباره بگیری، تلاش میکردم که مثلا ادای اونو در بیارم.
چی شد که رفتی سمت دوبله حرفه‌ای؟
حال میکنم با این قضیه.
باریکالله.
دوبله حرفه‌ای خب من خیلی سعی کردم این مسیر رو با آموزش و در اصل خیلی آکادمیک و حرفه‌ای پیش ببرم. خیلی هم واقعا دوره هایی که لازم بود رفتم و خیلی هم خودم تمرین داشتم. یعنی اینجوری بودم که وقتای آزادم توی خونه دائما در حال تمرین کردن بودم.
درسته.
و اولین دوبله حرفه‌ای هم کار لوچی اصلا دیگه از انیمیشن کار حرفه‌ای اول شد توی سینمایی، یعنی انیمیشن اومد بیرون. سریال لوچی که حالا تولید شد و شروع شد پخش شدن
مارول.
آره
خب خب خب
گفتم خب مثلا گفتم که بیا اینو مثلا بگو چیو بگم. رفتم نشستم اونجا و هیچ مثلا اولین تجربه این رویاروی حرفه‌ای من با اتفاق بود. یعنی حالا قبلش میدونستم که رونده دوبله چجوریه، ولی خب اینکه بخوای یه کار حرفه‌ای رو بری ضبط و بعدن پخش هم بشه و لذت اینکه صدای خودت رو بعدن بشنوی اصلا یه حال دیگه ایه. و نقش لوکی رو داشتم میگفتم خیلی جذاب بود. یعنی یه رول یکی که
با کی کار کردی اون کارو؟
بذار نقش مقابلش رو بگم که میشناسی.
آره آره.
نقش مقابلم که در از اون کمیسر فضایی بود که داشت جلوی این اتفاقات رو میگرفت و ارشیا گفته بود.
ارشیا فتلی.
ارشیا فتلی گفته بود. و اون شد اولین کار حرفه‌ای من پیش ارشیا. قبلترش خیلی کارهای کوتاه‌تری میگرفتم. بعد اصلا قبل از اینکه برم سراغ دوبله حرفه‌ای من بیشتر کار گویندگی تبلیغاتی انجام میدادم. واسه رادیو ورزش، واسه یه حالا پلتفرم های خیلی خصوصی تر کار گویندگی تبلیغاتی بود. یه کم کم کشیده شد به سمت دوبله و اتفاقات حرفه‌ای.
الان اگه بخوای به نوجوانایی که الان دارن صداتو میشنون و دوست دارن که دوبله کار کنن، گویندگی کار کنن، دوست دارن به قول تو صداشون رو کاراکترهای مورد علاقهشون باشه، چه دیالوگی میخوای بگی یا چه تمرینی میخوای بدی؟
تمرین که بعید میدونم، ولی اگر بخوام باهاشون یه صحبتی داشته باشم به هیچ وجه اگر دوست دارن این مسیر رو کنار نکشن ازش، چون واقعا سختی‌های خودشو داره و سن و سال هم خیلی مهمه واسه شون. معمولا آدم‌ها توی سن و سال تینیجری که هستن ممکنه نه من صدا به درد دوبله نمیخوره، نه من نمیتونم مثلا وارد این حوزه بشم، ولی من از نظر من باید زمان بدن و تمرین کنن. و مطمئن من همیشه خودم به همه دور و بریا مثلا کسایی که سنشون کمتره میگم که مطمئن باش تو هم میتونی رول بگی، باید رولیو بگی که واقعا مال توه و خیلی باحاله، خیلی جذابه، واقعا حوزه‌ای که خیلی شیرینه و آدم باش زندگی میکنه تقریبا.
انشالله موفق باشی تو کار و زندگی. در آخر میخوام سوال برنامه رو ازت بپرسم، به نظرت کدوم یکی از شخصیت‌های داستان یا انیمیشن‌ها یا کارتون‌ها یا فیلم رو در خودت می‌بینی و باهاش همزادپنداری می‌کنی؟
اینو فکر کنم همه دور و بریا خودت هم حتی می‌دونی، نیک وایلد زوتوپیا. نیک وایلد زوتوپیا رو خودم هم چون دوبلش کردم و موقعی که داشتم دوبلش میکردم واقعا شخصیتشو حتی در خودم هم میدیدم. یه خونسردی خاصی داره، در این حال نگران
هم شیطونی هم داره. آره 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 موافقم باهات. ممنونم ازت، خدا نگهدار.
خدا
سرخط
خبر.
سرخط خبر.
سرخط خبر. سرخط خبر.
به میز اجتماعی برنامه خیلی خوش اومدین. با من نونا معظمی همراه باشید. امروز از جور با جور میخواییم سفر کنیم به دنیای نوشتن. میخواییم بریم سراغ یک نویسندهی که برای ما نوجوانها مینویسه. امروز مهمان میز اجتماعی برنامه ما یک نویسنده هستن که برای نوجوانها مینویسن، برای همسن و سالهای ما مینویسن. آقای فتاحی سلام به شما.
سلام خدمت شما و همه دوستان و شنوندگان رادیو جوان، دوستان نوجوان.
خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. آقای فتاحی، میخوایم بریم سراغ دوره نوجوانی شما. اصلا چی شد که شما متوجه شدین به نویسندگی علاقه دارین؟
راستش من روز یک انشایی نوشتم که خاطره بود، یک روایتی بود از زندگی خودم و عمه‌ای که داشتم، پیرزنی که کارهای بامزه‌ای می‌کرد، رفتارهای خیلی بامزه‌ای داشت. در وقتی این انشا رو تو کلاس خوندم، هم باعث خنده و شادی بچه‌ها شد، خیلی جذبشون کرد و خودم متوجه شدم که خب میتونم بعضی تجربه هام رو بنویسم، شاید برای دیگران جذاب باشه.
بعد همینطور که شما این مسیر رو در واقع طی کردین، این وسط ها نگفتین که مثلا تو دوره نوجوانی نگفتین نه بابا نویسندگی سخته، من نمیتونم، یا ذره مثلا ناامید نشدین؟
من اون موقع به چشم نویسندگی واسش بهش نگاه نمی کردم، تا اینکه در دوره دانشجویی با توجه به اتفاقهایی که زمان ما زمان انقلاب بودیم داشت رخ میداد، بعد من از تجربه های زندگی نوشتم و بعد اونا دادم به تحریری کیهان بچه ها.
بله.
اون زمان هم آقای فردی که سردبیر کیهان بچه ها بود خوشش اومد و به صورت یک داستان دنباله دار تو کیهان بچه ها چاپ کرد. از اون موقع بود که دیگه فهمیدم که واقعا میتونم به عنوان یک نویسنده تجربه هام رو بنویسم و دیگران نوجوان ها استفاده بکنن بخونن و تا الان ادامه داره حدود 45 سال.
آقای فتایی، اگه یک نوجوانی که الان مثلا داره صدای ما رو میشنوه و علاقه داره به نوشتن، چجوری توی اون راه درست قرار بگیره که بتونه به صورت حرفه‌ای کارش رو شروع بکنه یا حتی ادامه بده؟
بله، هر نوجوانی به نظر من که بتونه یک تجربه ای رو، یک خاطره ای رو خوب تعریف کنه، طوری که حالا شنونده هر که میخواد باشه، دوستش، خواهرش، مادرش، اونو راحت گوش بده یا با گوش دادنش عکس‌العمل نشون بده، این یعنی که استعداد نوشتن داره.
بله.
کسی که استعداد نوشتن داشته باشه باید به قول معروف فوت و فن نوشتن رو یاد بگیره، چون داستان یک تکنیک هست، یک هنری هست که ما باید دنیایی رو خلق کنیم، یک چطرت هایی رو خلق کنیم، این چطرت ها تو اون دنیا زندگی بکنن، کارهایی بکنن و رفتاری از خودش نشون بدن که برای خواننده جذاب باشه. این فوت و فن رو باید یاد بگیره که هم با خوندن داستان و رمان این فوت و فن به آدم منتقل میشه، به صورت تجربه در میاد، و هم کتاب هایی هست که فوت و فن نوشتن رو یاد میدن، کتاب هایی هست که اصول داستان نویسی، هنر داستان نویسی یا چیزهای دیگه، استاد هایی هم هستن، کلاس هایی هم هستن که اینو یاد میدن با آدم. کتاب زیاد بخونه و اون دست میاره رو بنویسه، با یک بار نوشتن، دو بار نوشتن اگر حتی خوب نبود ناامید نشه. پشتکار در این زمینه بسیار مهمه، این که ما ناامید نشیم، خسته نشیم و فکر کنیم که همه نویسنده ها همین مسیر رو طی کردن و بارها و بارها نمیشتاشون رو باکنیز کردن، بازنیزی کرد تا به اون چیزی که میخواستن و مورد نظرشون بوده رسید.
آقای فتایی، اگه به دوره نوجوانی خودتون نگاه کنین، چه شباهتی بین دوره نوجوانی خودتون و نوجوانهای الان میبینین؟
والا خیلی تفاوت هست، یعنی اون زمانی که الان ما نوجوان بودیم بسیاری از امکاناتی که الان هست نبود، حتی مثلا کتابخونه، حتی این که ما بتونیم بریم تو شهر خودمون کتابی که دوست داریم بخریم.
بله.
کتابخونه‌هایی که الان در پارک ها، در نهاد کتابخونه ها، در کتابخونه‌هایی که وزیری ارشاد یا جای دیگه تأسیس شده، در خیلی بسیاری از شهرها ما شاید چندین کتابخونه داریم، اون زمان واقعا نبود. کتابخونه خیلی تخصصی بود که برای نوجوان‌ها خیلی مناسب بود. امروز خیلی خوبه امکانات، امروز خود فضای مجازی، کلاس‌هایی که هست، به نظر من خیلی امکان خوبی در اختیار نوجوان ها هست.
بله.
که میتونن از استفاده پدر مادرها امروز خیلی بیشتر دوست دارن که بچه هاشون نویسنده بشن، باسواد بشن، تو درس موفق بشن. اون زمان پدر مادرها یا نمیدونستن یا اینقدر مشغله داشتن که دنبال این مسائل نبودن، اصلا خودمان اصلا نمیدونستن که کلاس چند دوم
بله متوجهم بله
قابل مقایسه نیست، ولی به حال این دوره هم ویژگی خودشو داره همونطور که زمان ما ویژگی خودشو داشت. ببینید به نظر من هر نوجوانی باید در زمان خودش زندگی کنه، اصلا یه نوجوان امروزی نباید فکر کنه که
بله
نوجوان 60 سال پیش 50 سال پیش 30 سال پیش چجوری زندگی، امروز با امکانات امروز با مسائل امروز باید زندگی بکنه و تجربه های امروز را باید در کاراش بنیزه.
بله قطعا که امروز با پیشرفت تکنولوژی و تمام امکاناتی که در اختیار نوجوان ها قرار گرفته، بستر رشد نوجوان ها هم خب به نظر من فراهمتر از گذشته هست. خیلی متشکرم از شما که حضور پیدا کردید توی میز اجتماعی برنامه ما. اگر صحبت پایانی هست با نوجوان ها ما خدمت شما هستیم.
سلامت میکنم، توصیه میکنم که بچه ها در هر فرصت کوچکی حتی کتاب بخونن. کتاب خیلی تجربه زیادی رو با آدم میده، یعنی تجربه که یه سفر چند روزه با کلی خرج میتونه به دست آدم برسه، با خوندن یک کتاب همون تجربه ها به هر خواننده منتقل میشه.
خیلی متشکرم، خداحافظتون باشه.
زنده باشید. خدا
بعد چرا رفت؟ ای بابا حالا من چی کار کنم؟ ای میگم آقا خانوم صرف جویی کنین کو گوش شنوا؟
آقا عوض نقنوق بیاین بازی کنین، هرکی یه شخصیت کتاب انتخاب کنه بگه اگه جاش بود چه سوتی خنده داری میداد مثلا، نه؟
من اگه جای مجید بودم
کدوم مجید؟
قصه های مجید.
آه قصه، خب خب
توی ماجرای نامه نوشتن یه نامه پر از غلط انشایی میفرستادم کلی هم ادعا میکردم.
باریکلا باریکلا، دقیقا کاری که خودت هم میکنی. تو چی هستم؟
اگه جای اون دختر توی کتاب فرهاد حسنزاده بودم اول گریه میکردم، بعد قوی میشدم، بعدم دوباره گریه.
آفری، صادقانه ترین جوابی که تا حالا شنیدم همین بود.
ماما نیرو، ماما نیرو
جانم،
قدیما اون دوره هایی که برقت میشد خب بچه‌ها چی کار میکردن؟
جونم واسط بگه، دور هم جمع میشدن قصه تعریف میکردن، یعنی دهه های 50 و 60 همینطوری بود، یعنی همون دوره که ادبیات کودک ایران شکوفه زد و مرادی کرمانی و فرهاد حسنزاده و محمد رضا شمس اینا همون موقع با ابتکارات نوشتاری خودشون برای نوجوانا خیلی ارزشمند بودن، تاثیرگذاری خاصی داشتن بچه ها.
یعنی قطعی برق نویسنده پرور بوده ماما نیرو؟
حداقل خواننده پرور که حتما بوده.
قدیما یادش بخیر.
ببینم ولی صدات خوبه،
ولی تو فقط کتابو بخونی آقا گوش بده. نه من بی تلفیق نکنم.
ممنونم که گفتی آفرین.
جو جو و جو جو و جو جو و جو جو و جو وقتایی که حوصله‌ت سر رفته یا که زمان از دست در رفته، موج رادیو تو خوب تنظیم کن، فکر و خیالت رو تحریم کن، موج FM ردیف 88 رادیو جوان کنارت خیالت راحت، جو و جور شده یه فرصت جدید تا که استعدادتون رو هدر ندید، بیا تو باشگاه رادیو نوجوان دیگه همیشه دوست من بمون.
در این لحظه پنجره خوش رنگل آب جور و جور رو به روی ماه بچه های باشگاه برنامه سازان نوجوان رادیو جوان باز میکنیم. دوستانی که از طریق 0935-295-1250 برنامه های خودشون رو برامون فرستادن، ما هم از خلاقیت و نبوغ نوجوانا لذت بردیم و کیف کردیم. بشنویم اولین کارو.
یه ذره کمتر،
شایع شده که وضع آب بده. چرا؟ برای که دیگه شهرها آب ندارن. این انسان کاری کرد که این که الان شما میبینید کاری کرد که چکار کرد؟ داری میبینید جنگ حیات وحش از بین بردن، پرنده جنگل ها رو از بین بردن، تالاب ها رو خشک کردن، آب شور کردن. چرا؟ برای که این اشرف مخلوقات روز روز با تولید علم و نوآوری در علم میخواست زندگی رو برای خودش بهتر کنه.
سلام. همونطور که متوجه شدید